السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که در دارالمؤمنین اردبیل امشب خدمت شما عزیزان شرف حضور دارم و پیشا پیش تبریک عرض میکنم میلاد مبارک و مسعود حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه رو. خدمت شما عزیزان و رهروان صدیق انبیا و همچنین میلاد مبارک و مسعود امام صادق علیه السلام رو که مذهب جعفری رو ما از امام صادق علیه السلام داریم و اساس فهم توحید رو از امام صادق در اون حدیث جنود عقل و جهل داریم. خب مستحضرید که شاهکار و معجزه پیامبر ما قرآن و معجزه قرآن توحیده. توحید هم به شکل عامیانه به ما گفتن که مثلا یکتا پرستی، اما خب توحید از نظر معرفتی پیچیدگی بیشتری داره. اساس علم امروز در دانشگاه ها تثلیث مسیحیه و دانشگاه های جهان عموماً و دانشگاه ما خصوصاً فاقد روح توحیده. روزی رئیس جمهور سال 1893 وقتی درگیر مقابله با پروژه تحول در علوم انسانی شد سخنرانی کرد در بهار و 93 کجای علوم باید متحول بشه؟ مگه علوم پایه‌های علم اسلامی یهودی مسیحی داره؟ اینا که همش یکیه در علوم انسانی. انگار ما مثلا بگیم که آقا دو به علاوه دو همه جای کره زمین میشه چهار، چه تو یهودی‌ها، چه تو مسیحی‌ها، چه تو مسلمان‌ها. اما خب مقام معظم رهبری یک ماه بعد در دیدار استادان دانشگاه‌ها جواب ایشون رو داد که بله، مبنای علم اونا غیر توحیدیه، علم ما توحیدیه، علم اسلام توحیدیه. خب این که حرف جدیدی نیست که حرف اونا علم اونا غیر توحیدیه. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که شما در مسیحیت میبینید صلیب میکشن، حکم قرآن عظیم در مورد این صلیب کشیدن و این پرستش سگانه یا به قول عربا تثلیث، حکم قرآن اینه که لا تقولوا ثلاثه، این سگانه رو نگید، لا تقولوا ثلاثه، در مورد عیسی و روح القدس و خدا، حکم قرآن دیگه. مثلا خدا میگه، میفرماد تو قرآن که لا تقربوا الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشید، لا تقرب و زنا، به زنا نزدیک نشید، لا تأکل و ربا، ربا نخورید. همینجوری بیفرماد لا تقولوا ثلاثه، نگید این ثلاثه رو. میدونید تقریبا مطلق علوم انسانی اساسش ثلاثه است، از فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی و این دارم و مبسوط و مصطفى سند به سند کتاب به کتابشون رو در آوردیم و تدریس کردیم، موجوده دیدیش. بعد علوم انسانی فقط نیست، زیست شناسیشون هم همین جوریه. یعنی اگر در فلسفه هگل میگه تز آنتی تز سنتز، بعد میگه که اینو من از پدر پسر روح القدس در آوردم، یا فروید تو روانشناسی میگه اید ایگو سوپر ایگو و این رو از تثلیث گرفته، یا اگر این مقنن مجری قضایی سه تا قوه در حقوق اساسی، کانت فیلسوف آلمانی میگه این مونتسکیو این رو از پدر پسر روح القدس گرفته. حالا تو علوم انسانیه، در زیست شناسی هم اساس عالم بر سه آرخیا، باکتریا، یوکاریوت ها. زیست شناسی هم تثلیثیه، و جدیترش که از همه حیرت انگیزتره علم فیزیکه. شما باور میکنید علم فیزیک تسلیسیه؟ درگ شنایدر دو سه سال پیش کتابی نوشت در آلمان، این فیزیکدان معروف، تحت عنوان جیزوس کرایست، عیسی مسیح و فیزیکدانهای کوانتوم. روی جلد این کتاب، رو پرده میبینید، رو جلد این کتاب نوشته که پرسیده چرا علم مدرن برای تفسیر عالم نیاز به سگانه پدر پسر روح القدس داره. یعنی حتی فیزیک کوانتوم اساسش تسلیس. اینی که حالا غیر از رشته های مهندسی و اینها، عمده این علومی که تو این دانشگاه های ماست شامل لا تقولو ثلاثه است. یعنی فردا یقه ما رو خدا در آخرت میگیره، میگه که مگه نگفته بودم لا تقولو ثلاثه؟ میگیم چرا؟ میگه چرا عمل نکردید؟ ما یه اسلام شناسی داشتیم فقط میگفت اقم الصلات، نماز بخون و آت و زکات، زکات هم بده، حالا اگر زکات بدیم روزه هم بگیر، ولی بقیه قرآن دیگه تعطیل بود. یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض بودی. رسید به میلاد رسول جلیل القدر اسلام، جشن گرفتیم روز جمعه، میلاد امام صادق جشن گرفتیم، نیمه شعبان شد، شیرینی توضیح کردیم. اما آقا قرار بود که ما به قرآن این پیامبر عمل کنیم با ریز جزئیات، به بخشش ایمان نداشته باشیم، بخشش رو زمین بذاریم و کافر به اون بخش باشیم، یؤمنو به بعض و یکفر به بعض نباشیم. این متاسفانه رغبتی که تو دانشگاه های ماست بابت اینه. اساس خیلی از علوم دانشگاهی ما تسلیسه. خب رهبر انقلاب معتقده که غیر توحیدیه، سندش هم که عرض کردم رشته به رشته موجوده. حکم قرآنی حرف رهبری چیه؟ اینکه لا تقولوا ثلاثه. حالا تصور کنید یه مؤمنی بره تو دانشگاه، استاد دانشگاه هم بشه، نمازم بخونه، روزه هم بگیره، اما صبح تا شب بره سر کلاس به بچهای مردم تسلیس درس بده. از اینور اقم الصلات قرآن رو عمل کرده، از اینور لا تقولوا ثلاثه، این سگانه رو نگید رو رفته گفته، درس هم داده. مشکلات ما اینه. خب جنود عقل و جهل امام صادق اینجا چه کار کردی داره؟ چطور عرض کردم ادعا کردم روح توحید داره؟ امام راحل این حدیث رو تفسیر کرده، کتاب براش نوشته، جنود عقل و جهل. خب مستحضرید که در قرآن، شاهکار قرآنی که قرآن عالم رو به دو قسمت تقسیم میکنه، عالم خلق و عالم جعل. عالم خلق، خدا فرموده همه چیز در عالم خلق از زوج آفریده شده، شب و روز خلق شده، زن و مرد، تر و خوش، سرد و گرم، همه چیز دوتاست. یکیشو بگیری او یکیش ناقصه. زن رو بگیری مرد ناقصه، روز رو بگیری شب ناقصه. عالم خلق خدا فرموده در قرآن که ما همه چیز رو از زوج آفریدیم، دوتایی. خب اینو که چینی هم که همینو میگن، یه آرمی دارن ین و یانگ، یه دایره است نصفش سفیده نصفش سیاهه، پس اونم موحدن؟ نه دیگه، این عالم خلقه. یه عالم بالاتر تعریف کرده قرآن به نام عالم جعل. 200 بار فرموده تو قرآن خلق، 300 بار فرموده جعل، 20 بارم مشترکه دیگه. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. پس عالم خلق دوتاییه، یعنی هر چیز خلق شده دوتاییه، مثل شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سرد و گرم. و تو قرآن بیش از 100 تاست این زوجیت ها. اما یه عالمی در قرآن وجود داره که عالم جعله. عالم جعل یه دوتاییه که یکیش کار خداست، صدق و کذب، راست و دروغ، دو تاست دیگه، راست دروغ. اما همه چی در عالم راسته، خدا راست رقم زده. اگه دروغ بود کار ماست. حق و باطل، حق کار خداست، باطل کار ماست. خیر و شر، خیر کار خداست، عالم رو خیر آفریده. شر کار ما انسان هاست که اختیار داریم. عالم جعل. وقتی این دو ستون جعل رو در قرآن حساب کنید میشه حدود 100 تا. 100 خورده. این دو تایا رو یکیش رو شما حذف کنید، اون یکی رو اقامه کنید میشه توحید. منظور از معرفت توحیدیه. حق و باطل شما به فرقان برسید، فرق بذارید، حق و باطل جدا کنید. باطل رو بزنید، حق رو اقامه کنید میشه توحید. راست و دروغ، اول تفکیک کنید راست و دروغ رو، بعد دروغ رو بزنید، راست رو اقامه کنید میشه توحید. خیر و شر، داعش شر، نتانیاهو شر، ترامپ شر. شرش رو بزنید، نه اینکه این خیره من باید برم باش مذاکره کنم. اگه فکر کردی ترامپ خیره باید بری باش مذاکره کنی مشکل حل بشه، مشکل توحید داری. آه شر. ابلیس شر. آه کسی با ابلیس میره مذاکره کنه؟ ابلیس رو رجم میکنن، سنگ میزننش. داعش شر. شر بودن داعش رو مشخص میکنی نسبت به خیر بودن حزب الله لبنان، داره جدا میکنی، بعد اون باطل رو میزنی، حق رو اقامه میکنی، میشه معرفت توحید. حالا این ستا رو دیگه ببینید، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، صدق و کذب، سعادت و شقاوت، صد تاست دیگه تو قرآن، صد و مثلا 7-8 تاست. این که آدم این دوتا رو بشناسه، بعد اون شق منفیش رو بزنه، شق مثبتش رو اقامه کنه، به این میگن کسی که معرفتش توحیدیه. دانشگاه این کارو نمیکنه، نه، دانشگاه میاد به شما میگه عالم اساسش بر سه. یه چیزی تزه. یه ضد وضعیت داره میشه آنتی تز، یه برهم نهاد داره میشه سنتز. مثلا اگه بدیش دست این مدل هگل، هگل میگه که شاه باطل بود، تز. ضد شاه امام خمینی بود، اومد حکومت ایجاد کرد، انقلاب اسلامی کرد، شد آنتی تز. حالا هر دوش باید باشه، برهم نهاد دوتاش میشه سنتز. یعنی اگر شما اون مدل تسلیسی رو پذیرفتی، میخوای همه دوتا زدها رو بیاری، بعد دوتاشو با هم جمع کنی، تز، آنتیتا، سنتز، ایت، ایگو، سوپر ایگو، آرخیا، باکتریا، یوکاریوت ها. علم امروز اینه که کسی که لیسانس، فوق لیسانس، دکترا این رشته رو تو این دانشگاه ها میگیره، مطلقا ذهنش توحیدی نمیشه. امام توحید ما امام علیست دیگه تو نهج البلاغه. مذهب ما مذهب جعفری است. چرا جعفری است؟ چون امام صادق علیه السلام، امام جعفر صادق آمده این دوتا رو بیشتر از اون 100 تایی که تو قرآنه 70 تا اضافه آورده حضرت. تو این حدیث 70 تا از این دوتایی ها رو چیده کنار هم و یه ستون رو زده، یه ستون رو ابقا کرده. فرموده اینا لشکریان عقلن، اونا لشکریان جهل. امام حسین کار توحیدی کرد تو کربلا. دعوا چی بود؟ سر عزت و ذلت. این فلان ابن فلان ابن فلان منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده، یکی انتخاب کنم. من حسین، منو ذلت، هیهات، من ذلت رو نمیپذیرم، سرم میذارم زیر شمشیر. پس امام حسین اومد یکی از این 100 تا رو برای ما برجسته کرد، عزت و ذلت. امام علی اومد یکی رو برای ما برجسته کرد، حق و باطل، که اونایی که از امام علی جا موندن، جدا شدن، رفتن، شدن ناکسی، شکستن پیمان. اونا که زدن جلو حضرت، رفتن جلوتر، شدن مارقین. اینا که اصلا پیمان نبستن، شدن قاستی. امام علی الگوی حق و باطل رو به ما داد تو معرفت توحیدی. امام حسین الگوی عزت و ذلت رو به ما داد. هر پیامبر یه الگو به ما داد دیگه. موسی کلیم در مواجهش با خضر نبی صدق و کذب بود دیگه. حضرت خضر اون قایق اون بنده خدا رو سوراخ کرد، حضرت موسی بهش گفت چرا قایق مردم رو داری سوراخ میکنی؟ گفت ببین قرار بود سوال نکنی ها. گفت باشه دیگه چیز نمیگم. رفتن جلوتر، دیوار رو گفت خراب کنیم، دیوار رو بسازیم. بابا مردم این شهر به ما نون ندادن بخوریم، تو میخواد دیوار شهرشون رو خراب کنی درست کنی؟ گفت ببین قرار شد سوال نکنی ها. یعنی حضرت موسی میدید این سوراخ کردن قایق اون پیرمرد این قبیحه. چرا پیامبری به نام خضر داره قایق رو سوراخ میکنه؟ نمیدونست که اون مبتنی بر حسنه. خب ببین ماموران حاکم ظلم و جور دارن میان این قایقه رو مصادره کنن. این قایقه اگه سوراخ باشه مصادرهش نمی کنم. من سوراخ کردم که قایق این بنده خدا رو نگیرم ببرم. یعنی پیامبری مثل حضرت موسی اونجا دعوش حسن و قبح بود. امام علی حق و باطل، امام حسین تو سر کربلا عزت و ذلت، امام صادق چی؟ امام صادق مسئلهش تو دوره خودش عقل و جهل بود که مردم درگیر جهلن. جاهل نبودن که نمیریختن امام حسین رو شهید کنن، ائمه رو خونه نشین کنن. جنود عقل و جهل. امام صادق شاهکارش چیه؟ آمد این دعوای این دوتایی ها که همه بیرون از ماست درونی کرد، گفت اون حق و باطل و کفر و ایمان و شک و یقین و نور و ظلمات همش بستگی به اون عقل یا جهل داره. داخل ما یا عقل حاکمه یا جهل. سوره فرقان خدا به پیامبر فرموده که پیامبر دیدی اینه که هوای نفسشون رو میپرستن؟ هوای نفس اینه که هرچی دلم میخواد. ارائه تمنه تخذ اله ابو هوا، رؤیت کردی دیده اینه که هوای نفسشون رو میپرستن؟ پیامبر تو که بر اینا وکیل نیستی. افعنت تکون علیه وکیلا، تو که وکیل اینا نیستی. دیدی این هوای نفسش رو میپرسته، تو که وکیل این نیستی. پیامبر حساب کردی میشنون یسمعون او یعقلون، تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، نه مثل چارپا و خوک میمونن، انعام چارپا خوک، بلکه بدتر. رأیت من اتخذ الهه هوا افعنت تکون علیه وکیلا، حساب کرده اینا میشنون هرچی بهشون بگی، تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازل. چرا؟ هوای نفسشون میپرستن. هوا رو بپرستن چی میشه؟ جهل. جنود عقل و جهل. دعوه امام، ائمه ما عموما، امام صادق که صاحب مذهب جعفری خصوصا چی بود؟ صاحب مذهب جعفری مسئلهش زدن جهل، این دوتایی ها، جهل رو بزنه عقل رو اقامه کنه. تشیع از این جهت ستون بنیادینش عقل، عقلانیت شیعی دو تا جنود داره، دو تا گروه لشکر، لشکریان و سپاهیان عقل، سپاهیان جهل. این شد اون حدیث معروف جنود عقل و جهل که حضرت 70 تا بین 70 تا 75 تا رو فهرست کردن. 100 تا هم تو قرآن، تقریبا با این ترکیبی که امام صادق ایجاد کرده میشه حدود 170 80 تا. یه شیعه وقتی این 170 80 تا رو بدونه، بعد یکی یکی اون یه دونا رو بزنه، یکی رو اقامه کنه، ذهنش توحیدی میشه. مهمترین ویژگی که مقام معظم رهبری برای امام علی برمیشموره چیه؟ ایشون میگه علی علیه السلام دارای مقام معرفت توحیدی بود. یعنی علی علیه السلام یه مقامی داره، یه جای خیلی بالایی، اون کجاست؟ اینه که تو ذهنش موحده. آقا خب ما هم که یک تا پرستی رو هممون از بچگی پدر مادرمون یاد دادن، اصول دین توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، نه دیگه. اون توحیدی که میگه یک تا پرستی، نه اینجوری نیست. مقام معرفت توحیدی، شیعه علی باید معرفت توحیدی داشته باشه دیگه. نداریم، نه دیگه. الان همه آقایون خانمایی که اینجا تشریف دارن، هر کی لیسانس علوم انسانی داره ذهنش تسلیسی، فوق لیسانس داری بدتر، بیشتر تسلیسی، دکترا داری هیچ دیگه، خودت مسلمان اساسش غیر توحیدیه دیگه. حالا خنده‌دار اینه که کسی میخواد با این جامعه شناسی تسلیسی، با این روان شناسی تسلیسی، با این اقتصاد تسلیسی، با این فلسفه تسلیسی، با این مدیریت تسلیسی، میخواد با اینا جمهوری اسلامی، تمدن اسلامی درست کنه. حالا خنده‌دارش دیگه اینه، این خیلی. حالا نکته جالب‌ترش اینه که مثلا این ارسطو اومده یه دوره طولانی هزار ساله حاکم شده بر تفکر ما در 2500 سال پیش که ارسطو بوده، تفکرش اومده حد وسط. همه چی یا افراطه یا تفریطه، حد وسط داره. چجوری حد وسط داره؟ دیدید دیگه، همیشه میگن آقا این افراط و تفریط، افراطی و تفریطیون، اعتدالگرایی، ما اعتدالگراییم، حد وسطی. سال 1992 یه دولت اومد سر کار گفت شعار ما اعتداله. حضرت آقا وقتی که کابینه تشکیل شد و تو شهریور رفتن خدمت ایشون، فرمود تا این شعارتون از دستتون نگرفتن برید تعریفش کنید. این آقای ربیعی که سخنگوی دولته شد وزیر کار، فرداش مصاحبه کرد گفتش که منظور ما از اعتدال حد وسط ارسطوییه. که هر پدیده یه افراد داره، یه تفرید داره، ما اعتدالیم، وسطیم. فرداش آیت الله مصباح توی قم موضع گرفت، فرمود که از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. ارسطو سر کار بوده، جمله مال منه، ایشون اینجوری نمیگن. بعد فرمود که حق و باطل چجوری میشه وسطش را رفت. حالا شما بگیرید ببین، این که حق افراطیه، این که باطل تفریطیه، ما این وسطی، قرآن رو تایید میکنه، میشه بین حق و باطل را رفت؟ فرمود هر کس بین حق و باطل را میره معتدل نیست، منافقه. امروز هر کی بگه من اعتدال گراهم، اعتدال بین چی؟ تو چجوری اعتدال گرایی؟ بین حق و باطل؟ خب تو که منافقی. میشه شما یه ذره حق باشی یه ذره باطل؟ نه حق باشی نه باطل؟ تکلیفت روشن کن، یکی از این دوتاست. موحد در عالم جعل یکی از این دوتاست، یا باطل یا حق، یا صدق یا الان، یا شب یا روزه. الان ساعت 7-8 شب دیگه، تاریکه، پنجره نگاه کنید تاریک. الان یا شب یا روزه. آقا نه، من نه شب نه روز. آقا نمیشه دیگه، الان شبه. گزاره که من گفتم، اگه بگم الان روزه دروغ گفتم. شما دروغو میزنید، راستو اقامه میکنید که نه الان شبه. کسی که بین خیر و شر، بین حق و باطل، بین کفر و ایمان، بین شک و یقین، بین سعادت و شقاوت، بین هر کدوم از اینا قرار بگیره، معتدل نیست، منافقه. عنایت دارید؟ پس معلوم میشه خیلی از مبانی دینمون تو همون اصل اول، تو اصل توحید گیر داریم. حتی بیشتر از همه باسوادامون گیر دارن. لذا 41 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، هنوز مهمترین ضرب آهنگ بیانات امام جامعه توحیده. در 5-6 سال اخیر بیشترین واژه معرفتی که رهبر انقلاب فرموده کلمه توحیده. ایشون هر فرصتی گیر میاره، جوونا میرن، مسئولین میرن، یه نقبی به توحید میزنه. چون توحید تو جامعه مخدوشه که این بدبختی ها رو داریم. رئیس جمهور ما بلند میشه میره امروز تو کرمان در مورد مذاکره رسول الله اونجوری صحبت میکنه، و دیروز در مورد ایمان منتقدین اینجوری صحبت میکنه. حالا خود دولت گفته بود 18 میلیارد دلار مشکل اینجوری پیدا کرده و نمیدونم چی چی و فلان. خود ایشون 4-5 ماه پیش اواخر بهار توی خراسان شمالی به اصطلاح صحبت کرد، گفتش که آقا قوه قضاییه و دستگاه اطلاعاتی برن بگیرن اینایی که تجاری که پولو بردن نمیارن این چند میلیارد دلار رو. حالا خود ایشون میگه که آقا منتقدین نه ایمان دارن نه هیچ چیزی. کجا شما این سنجه فقدان ایمان منتقدین از کجا آوردین؟ چون مشکل توحید تو ذهن مسئولین هست. مسئولین ما اگر بهش بگی تو چطور شیعه امام صادق علیه السلام هستی، حداقل اینکه کتاب جنود عقل و جهل امام راحل رو امتحان بده. آقا هر کی تو جمهوری اسلامی میخواد فردا بشه نماینده مجلس، کتاب جنود عقل و جهل رو امتحان بده. هر کی میخواد فردا بشه نماینده مجلس، 100 تا عالم خلق دوتایی عالم خلق، 100 تا دوتایی عالم جهل رو تو تفسیر تسنیم های جوادی، تفسیر نمونه های مکارم، تفسیر المیزان علامه برداره فهرست کنه. آقا ما قبول کردیم شما آدم موحدی هستی، برو تو مجلس شورای اسلامی. ولی وقتی تو بگی آقا من دکترای فلان دارم، فوق لیسانس فلان دارم، شرمنده‌تم، اونا همش تسلیسیه، با اونا نمیشه کسی نماینده مردم مسلمان بشه. اگر 3 روز دیگه 4 روز دیگه روز جمعه، روز میلاد مبارک و مسعود رسول جلیل القدر اسلام و امام صادق علیه السلام، دوستان به هم دیگه تبریک گفتن و اس ام اس فرستادن و تبریک گفتن و پیامک فرستادن و شیرینی دادن و اینا، حواستون باشه تعهد داریم ها. یعنی امروز ما میگیم آقا نیمه شعبان جشن گرفتیم، امروز سوم شعبان جشن گرفتیم، امروز ولادت امام صادق جشن گرفتیم. خب اونجا حضرت میگه برای ظهور من چیکار کردید نیمه شعبان جشن گرفتید؟ فقط همین شیرینی رو بخورید، 4 تا موسیقی گوش کنید از تلویزیون. 3-4 روز دیگه یکم تعمق کنیم چجوری مذهب جعفری، ما پیرو مذهب جعفری هستیم، مختصات مذهب جعفری چیه؟ 1. توحید در کدوم فاز؟ عقل و جهل. چون درباره امام حسین همیشه تا سوء عاشورا که میشه این قضیه عزت و ذلت رو هیهات من نزله رو فریاد زدیم و عزاداری کردیم دیگه، جا افتاده توی جامعه. اما در مورد امام صادق علیه السلام در ولادتشون و در شهادتشون باید تذکر به هم بدیم که شاهکاری که ایشون رقم زده که هیچ فیلسوفی، من بیش از نیم ربع قرن وقتم رو گذاشتم رو فلسفه قرن، عمده فیلسوفانشون رو ارکان نگاهشون رو بررسی کردم، یکی از فیلسوفان غرب به توحید حتی نزدیک نمیشه که من بگم نه این فیلسوفه به خصوص معرفتش توحیدیه. امام صادق ما صاحب مذهب و مکتبی است که هیچ فیلسوفی از هزار و خورده فیلسوف شناخته شده غرب در 2000 سال گذشته از ارسطو افلاطون، که بعضی ها معتقدن ارسطو افلاطون پیامبر بودن که من معتقد نیستم، تا به امروز همشون که مطلقا همشون ملحدن، یعنی هابرماس تو آلمان ملحده، نمیدونم براین مگی ملحده، این که یهودی بود قبلا نام چامسکی اعلام کرده ملحده، ایناشون که الان زندن که همشون ملحدن، یعنی همشون رسما به الحاد خودشون اعتراف کردن تو 80-90 سالگی. امام صادق ما شاهکار حکمت، شاهکار معرفتش معرفت توحیدی بوده. جنود عقل و جل 70 تاست، یا عقل در درون ما حاکمه، این 70 تا نیرو و لشکر و سپاه داره، اگر جهل در ما حاکم بود همون هوای نفسه 70 تا جنود و لشکر و سپاه دیگه داره. امروز دعوا همینه دیگه، چون پیامبر ما دعواش با جاهلیت اون دوره زمانی بود که صدر اسلام آمد و این جاهلیت رو زد. امروز رهبر معظم انقلاب میفرماد این جاهلیت، جاهلیت مدرنه. امروز هم مثل دوره بعثت پیامبره، منتشون یه جاهلیت سنتی بود، الان یه جاهلیت مدرن. جاهلیت مدرن که هی رهبری تاکید میکنه برای چیه؟ خب این جاهلیت رو بخوای بزنی چی باید به جاش بیاری؟ عقلانیت. کی اینو ترسیم کرده نقشه راهشو؟ امام صادق. اینه که امام صادق صاحب مذهب و مکتب جعفری است. لذا به خصوص به دوستان جوان حاضر جلسه، دختران و پسران خودم تاکید میکنم، تا جوانید امکان حفظ کردن دارید، آیه 300 تا آیه ای که این جعلها توش اومده و اون 200 آیه ای که این خلقها توش اومده، اینا رو حفظ کنید، چون بعضی از اینا هم مشترکه دیگه. حدود 100 تا دوتایی عالم زوج، عالم خلق، 100 خورده دوتایی عالم جعل. این دوتایی ها معرفت شما رو توحیدی میکنه. بعد فرموده ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تقوا بورزید در شما جعل میکنی فرقان، که فرق بذارید بین این حق و باطلا، بین این کفر ایمان شک و یقین نور و ظلمات، فرق بذارید، او یکی رو بزنید اینو اقامه کنید. کسی که ذهنش اینجوری باشه میشه موحد. کی اینجوریه؟ شاهکار اینجوریه؟ امام علی علیه السلام. فرمود مقام شامخ علی علیه السلام مقام معرفت توحیدی است و ما باید به مقام معرفت توحیدی برسیم. نقشه راه کی به ما داده؟ امام صادق علیه السلام در جنوب عقل و جهل. اون دوتایی ها الان که نوجوان جوانید نشست تو ذهنتون، تو حدوث به صدا توی حدیث جنود عقل و جهل، ذهنیتتون اینجوری میشه. هر چی دیگه این متون تسلیسی غربیا رو بخونید روتون اثر نمیکنه. هر چی این فیلمای ین و یانگی انیمیشنای مثل پاندای کونگ فو کار و نمیدونم اینا که مال چینیا ساختن، در مورد این ین و یانگ رو معرفت شما اثر نمیکنه. لذا پیشاپیش که وارد در این شرایطی که الان در هفته وحدت تلاش میکنیم بر مسئله وحدت بین مسلمین، بین شیعه و سنی، حول ولادت حضرت بیاندیشیم، ضمناً در شق ولادت حضرت امام صادق علیه السلام، جامعه شیعی ما باید نسبتش رو با معرفت تسلیسی رایج جهان حل کنه، مشکلش رو حل کنه و به معرفت توحیدی رو بیاره. اگر پیامبر ما زد بتا رو شکست توی کعبه، آتشخالا و خاکاشون رو داد ریختن بیرون، بعد به بلال فرمود برو بالا اذان بگو، بتای امروز که لات و عزا نیست، بتای امروز تو ذهن ماست، این بتا رو باید بشکنیم. اگر این بتا رو شکستیم موحد میشیم. چرا امام راحل انقدر نفوذ ناپذیر بود؟ چون موحد بود، با نظریه غربی هیچ جور نمیشد به امام نفوذ کرد. چرا اینقدر حضرت آقا محکم رو موازه خودش؟ چون معرفتش توحیدیه. کسی که معرفتش توحیدی باشه با معرفت سنویتی و تسلیسی نمیشه بهش نفوذ کرد. چرا به آدمان نفوذ میشه؟ چون آدما معرفتشون آبکشه. نفوذ میشه دیگه، چیکارش میخوای کنی؟ حالا اسم این بوته اومد، ذکر خیری کنم از این کوروش که میگن نمیدونم موحد بوده و اینا. دیدم یه استاد فلسفه جوگیر شده توی برنامه گفته که بله همه دنیا وحشی بودن، ما زمان کوروش اهلی بودیم و اعلامیه جهانی حقوق بشر داشتیم. یه بنده خدا هم دیدم رفته گفته این موحد بود و اینجوری بود، و یکی هم گفته این پیامبر بود. و آقا صبر کنید، مبنای شما چیه؟ این گله، یه تیکه گلیه که روش یه لوحیه، میگن این منشور حقوق بشر کوروشه. کی گفته؟ انگلیسی ها گفتن. خیلی خوب، یه لوح گلیه. وقتی که کسایی که متخصص اون خط باستانی بودن اینو پیاده کردن تو انگلیس، نوشتن شده دو صفحه. کیا خوندن این دو صفحه رو؟ ها، بعد فرهیختگان یه جامعه مثل دارالمؤمنین اردبیل که هیچ کی این لوح گلی این کوروش رو نخونده، وای به حال بدنه جامعه. بعد اون 200,000 نفر 100,000 نفری که میرن توی شیراز توی پاسارگاد میرن سجده میکنن به اون سنگا، سجده میکنن و میرن انگار دارن نماز میکنن، میرن طواف میکنن. چرا اینجوریه؟ عرض میکنم این دو صفحه است، زیادم نیست، دو صفحه است. یک سوم این دو صفحه کوروش خودش تعریف کرده، من شاه شاهان نمیم کی فلان. یک سومش هم گفته آقا سه تا بت دارید دم اون بتا گرمه، بت به اصطلاح مردوک و بت نبو و بت بعل. بعد فرموده من این خراج و اینا رو گرفتم، وقتی هر سرزمین رو گرفتم این پرستشگاه ها و بتخونه هاتون که خراب شده بود دادم اینا رو درست کردن و بوتا رو بردن اونجا چیدن. شما هم برید سفارش ما رو میگن آقا رفتی مثلا یه جا التماس دعا مشرف شدی راهپیمای اربعین، آقا اونجا سلام ما رو به حضرت برسون، زیارت حضرت رضا مشرف شدی. اینم اینجوری گفته، گفته رفتید خدمت مردوک سفارش منو پسرم کنید. بابا یارو بت پرست بوده، کجاش موحد بوده؟ آقا این دو صفحه رو بخونید بعد بیاید تو خیابون نمیدونم طواف کنید. و جهلم حدی داره. شیعه امام صادق باشه طرف 70-80 سال از عمرش گذشته باشه، استاد فلسفه باشه، بعد بره جوگیر بشه بگه همه دنیا بت پرست بود، همه دنیا وحشی بودن، ما اهلی بودیم، اعلامیه جهانی حقوق بشر داشتیم. کی؟ 2500 سال پیش. بابا 500 سال قبل از اون 3000 سال پیش توی ساختار انبیا ما حضرت سلیمان رو داشتیم. حضرت سلیمان موحد تر بوده یا کوروش؟ کوروش که بت پرست بوده. چرا اولین؟ کی گفته اون اولینه؟ قبل از او 500 سال قبل از او ما حضرت سلیمان رو داشتیم که خدا تو قرآن میفرماد مسلمان بوده. 1000 سال قبل از سلیمان ابراهیم رو داشتیم، 4000 سال پیش. فرق ابراهیم با کوروش چیه؟ ابراهیم رفت بتاشون شکست، تبر رو گذاشت رودش، بت بزرگه. نمرود گفت بگیرید بیاریدش. همین شهر نجف هست، نجف پایین کربلا، یه ذره پایینتر نجف یه شهری بوده به نام اور. این نمرود اونجا بتخونه داشت، حضرت ابراهیم هم جوان بود، رفت زد بتاشون رو شکست، تبر گذاشت دوش بت بزرگه. بهش گفتش که، گفتن که تو چرا این بتای ما رو شکستی؟ گفت تبر ببین رو دوش کیه. گفت آخه این که نمیتونه تبر رو برداره از رو دوشش بتا رو بشکنه و از خودش دفاع کنه. ای جدی؟ شما یه بتی میپرستید که نمیتونه تبر رو برداره از خودش دفاع کنه، نمیتونه بزنه بتای دیگر رو بشکنه. دیدن زورشون به منطق حضرت نمیرسه، حضرت رو انداختن تو آتیش، خدا آتیش رو براش گلستان کرد. بردن و سلام. فرق ابراهیم خلیل با کوروش چیه؟ ابراهیم خلیل بتا رو میشکست، میگفت لا اله الا الله. کوروش میگفتش که من سرزمینتون رو گرفتم، تو بعل میپرستی باج و خراج بده هر چی میخوای بپرست، تو نبو میپرستی باج و خراج بده هر چی میخوای بپرست، تو مردوک میپرستی باج و خراج بده هر چی میخوای بپرست. انبیا اینجوری بلد نبودن کشور گشایی کنن؟ نوح چند سال حکومت تلاش کرد کسی بهش نگروید؟ 950 سال. قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم. 950 سال نوح دعوت کرد کسی بهش نگه روید. نوح بلد نبود العیاذ بالله 5000 سال پیش مثل کوروش بره بگه ببین من نوحم، تو بت میپرستی بپرست، فقط به من خراج بده. تو به اصطلاح آتش میپرستی بپرست، فقط باج و خراج بده. تو خودتو میپرستی بپرست، فقط به من باج و خراج بده. انبیا بلد نبودن. مثلا پیامبر ما وقتی ظهور فرمود، وقتی بعثت شروع شد، آمد دید خانه کعبه پر شده بت. لات و عزا رو برن گذاشتن تو خونه کعبه. حضرت میفرمود ببین این مسلمونه که از الان به بعد دیگه میشن مسلمون، میان به دین من، اینا طواف کنن دور کعبه و به کعبه سجده کنن. بت پرستای مال ابو جهل و ابو سفیان هم برن تو خانه کعبه طلا جواهرشون رو بدن به اون بتای داخل کعبه. پلورالیسم دینیه، کثرت گرایی در دین، همه هم میان. میدونی چیکار کردیم؟ هم مؤمنین میان سمت خانه کعبه، هم مشرکین و بت پرستا جذب کردیم، جذب خیلی زیاد. پیامبر اینجوری عمل کرد. یا رب زد بتاشون رو شکست، با اسای مبارکش لات و عزا رو انداخ شکست، فرمود اینا رو جمع کنید، این آتشقالاشو بریزید بیرون، شرک زدایی فرمود. بعد به بلال فرمود برو بالا شهادت بده که اشهد ان لا اله الا الله، نیست الهی هیچ الهی الا الله. حالا ببینید آه این جهل، یه قلم جهل رو دیدیم. میان میگن آقا میدونی کوروش پیامبر بوده؟ کی گفته؟ ابوالکلام آزاد. ایشون خیلی بیخود کرد. اگه این اعلامیه کوروش رو میدید که کوروش اونجا از این ستا بول به اصطلاح تقدیر کرده، ابوالکلام آزاد بلند نمیشد بگه تو پاکستان و هند که این همون به اصطلاح پیامبر مثلا نیست. بقیه آقایون فلسفه و سیاست مدارها و دولت مردها و نمیدونم رئیس جمهور سابق و لایق و حالق و اینا همه نمیدونم بگن آقا ما کوروش نقطه مقابل ابراهیم خلیله. ابراهیم خلیل بوتا رو میشکست، کوروش اومده گفته هر کی هر بوتی داره بپرسته. بعد این شد حقوق بشر. انگلیسی ها گفتن یک چهره رو براتون شاخص میکنیم تو فرهنگتون، جیمز موریه رو فرستادن اینجا، گفتش آقا اینجا قبر کوروشه. بعد شروع کردن دیگه 1811 200 سال پیش برا ما یه پیامبر تراشیدن، یه پیامبر بت پرست. دیدید شما نخونده بودید، خدا میدونه تو هر جایی میگم آقا این دو صفحه رو کسی خونده؟ ولی تو جامعه ما هیچ کی نخونده، هیچ کم نمیدونه، همه هم معتقدن که این. لذا عزیزان عقل و جهل، ما تابع مذهب جعفری هستیم که امام جعفر صادق به ما یاد داد این جهل این عقله. جهل رو میزنیم، عقل رو اقامه میکنیم، قبلش باید با تقوا به فرقان برسیم. فرقان یعنی فرق گذاشتن بین حق و باطله، بین عقل و جهله، بین صدق و کذبه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. از این رو تبریک میگم به شما عزیزان که پیروان صدیق ائمه به ویژه امام صادق علیه السلام در مذهب جعفری هستید و پیروان صدیق انبیا به خصوص رسول جلیل و قدر الله هستید. خدا انشاءالله ما رو لایق انبیا و ائمه، لایق قرآن عزیز بگرداند.